بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام فاطمیه با موضوع اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها در جهت تمدن سازی اسلامی، جلسه پنجم 27 دی ماه 1399، مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم. عرض شد جامعه از کوچکترین نهادش خانواده تا بزرگترین نهادش جامعه کلان، تمدن در نگاه جریانی خودش محتاج به افرادی است که شخص باشن، جمعیت باشن، عده و عدد باشن، و این کف این مخروط جامعه است، کف این هرم جامعه است، کف این کوه و قله جامعه است. در مرحله دوم برای پویایی و حرکت، برای اینکه یک جامعه ای و یک جمعی حرکت داشته باشه، تعالی داشته باشه، محتاج به شخصیت هایی است که در بعد علمی و عملی اثرگذاری کنن، این ماده خام رو، این افراد رو به حرکت در بیارن، رشد بدن، تربیت کنن، تعالی ببخشن. و دیروز عرض شد همه انسان ها هم یک جنبه شخصی و فردی دارن، یک جنبه شخصیتی، و جنبه شخصیتی انسان ها در نامه اعمالشون در جنبه واقعیت و اثرگذاری بسیار بالاتر و مهمتر و مقدمتر از جنبه های شخصیشون. اگر کسی گناهی انجام بده در خلوت، در علن انجام نده، در بعضی از روایات تصریح شده به این که قابل مقایسه نیست این آدمی که میاد در علن انجام میده، بلکه بعضی وقتا ممکنه کسی کار بدی انجام نداده، رفتار درستی رو انجام داده، ولی در محل و نقطه‌ای قرار گرفته که در معرض اتهام دو جهت داره: یک، رفع اتهام از خودش باید بکنه، دو، باید یک گونه‌ای نفی کنه که معلوم بشه این کار درست نیست، مؤید این کار نیست. در روایت داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسیری با یکی از محارمشون، ظاهراً عمه پیامبر بوده، پیامبر داشتن صحبت میکردن، حالت صحبت کردن خب خودمونیه دیگه، بعضی وقتا برای ما هم پیش میاد، همین جلو مسجد، بغل مسجد، بعضی وقتا این خیشان ما که ما رو تو مجلس پیدا نمیکنن، یهو ما رو گیر میارن، میان خیلی خودمونی یه گوشه حرف میزنن. می پیغمبر سریع به این انصاری که از کنارش رد می شد حضرت فرمود عممها. در بحث فاسد و مفسد یک کلم است. فاسد کسیست که فاسده، باید اصلاحش کرد، باید سخن گفت، حرکتش داد. اما مفسد کسیست که سنت گذاری میکنه، جهت میده، الگوسازی میکنه، رواج میده. برخورد با مفسد و فاسد یکی نیست. چون اثرشون یکی نیست. این جنبه شخصیتیه، همه ما هم داریم، حالا بعضیمون در یک جامعه کوچک، بعضیمون در یک جامعه بزرگ. حتی سکوتمون بعضی جاها میتونه گناه نابخشودنی باشه و فریادمون و حرکتمون میتونه بسیار ارزشمند باشه. این بحث امر معروف و نهی از منکر اگه خاطر عزیزان باشه، یه روایت نقل کردیم، کلمتو حق عدل عند امام جائر، اوج عبادت گفته شده، آقا دارن خطا میکنن، میبندن، میرن، یکی بلندشه بگه نه اینجوری نیست. همین، یعنی با سکوتش تایید نکنه، لعن الله امتا سمعت بذالک فرد، یه جریان شد، راه افتاد. تمدن شاکله جامعه، اون هویت جامعه که ارزش جامعه است، در گرو این شخصیت هاست، در گرو این نقش‌آفرینی های اجتماعی است، در گرو این تأثیرگذاری های بین روابط انسانی است که چی درسته چی غلطه، از نهاد خانواده تا جامعه کلان و کل جامعه تا حتی سیر جامعه که میشه تمدن اسلامی. همه انسان ها باید در کنار یک وظایف شخصی، یک وظایف شخصیتی داشته باشن. خب در یه مقام بالاتر، جامعه محتاج به شاخصه. این جنبه سوم، شاخص شد معیار. یه جاهای اختلاف به وجود میاد، نه اشخاص ازشون کاری برمیاد نه شخصیت ها، چون شخصیت ها اختلاف داره، کسی حرفی زده یکی حرف دیگه ای زده. اینجا شاخصیت، معیار بودن، اگه خاطر عزیزان باشه فاطمیه چند سال پیش تو حرم آقا علی ابن موسر رضا بودیم، خدا این موانع رو برطرف کنه، محرومیت نباشه، بی توفیقی نباشه. اونجا عرض کردیم که اقداماتی صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام داد، 10-12 تا عمل ایجابی سلبی حضرت صدیقه در این ایام رحلت پیامبر تا رحلت خود، تا شهادت خود حضرت صدیقه طاهره، 75 روز یا 95 روز انجام داد. تمام این اقدامات ارزشش، تأثیرگذاریش در گرو مسئله شاخصیته. خب اعلام نارضایتی کرد از خلیفه وقت، از اونها قهر کرد. خب قهر، یه شخصیتی با یه شخصیتی اختلاف دارن، چیزی رو نفی و اثبات نمیکنه. موقعی این قهر عمل میکنه، موقعی این اعتراض عمل میکنه، موقعی این اعلام عدم رضایت عمل میکنه که جنبه شاخصیت در این فرد تمام شده باشه. دیروز عرض کردیم روایات شخص و تأثیر صدیقه در افراد جامعه که همه جامعه به قولی یا اکثر جامعه ذریه از زهرا خواهند بود، این یه زمانی گفته شد و روایاتشو اینا را اهل سنت نقل میکنه، زمخشری از ما بهتر نقل میکنه، حدیثو مفصلتر نقل میکنه، با انا عطینا کالکوثر با این معنای اولیش خیلی مشکلی ندارن. تو بحث شخصیت بودن حضرت صدیقه، عبادت صدیقه رو نقل میکنن، کمالات علمی و عملی رو هم نقل میکنن، میان جلو خیلی هم مفصل نقل میکنن، اما به یه جا میرسن میگن صدیقه عاطفی بود، ناراحت بود. میکنید شخصیت رو باش مشکل دارن. یه کتاب داره این عالم اهل سنت به عنوان حالا ابوبکر صدیق، تو این کتاب یک بخش مهمیشو اختصاص داده به این تیکه که صدیقه طاهره از خلیفه اول قهر کرد، با او سخن نگفت، روشو به دیوار کرد. خب چند سفر مفصل اختصاص داده. چرا؟ چون تو مدارک عامه این حدیث رو نقل کردن ان الله یغضب لغضب فاطمه سلام الله علیه. یعنی اینجا دیگه این فرد شاخص شد، تمام شد، شاخص شد تمام. این جنبه شاخصیت معنای دیگه‌ای داره. خوب دقت بفرمایید عزیزان، ایشالله همه ما، همه هم فردای قیامت خودمون رو کنار صدیقه طاهره به عنوان ذریه از زهرا ملاقات کنیم انشاءالله. اما خودشون فرمودن، خوب دقت کنید، ذریه بودن شرافت بله، اما صالح و طالح داره، خوب و بد داره. بالاخره از شخص بودن و ارتباط شخصی با صدیقه بالاتر، ارتباط شخصیتیه. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اشیه من شایع علی، یا کسی که پیروه، باز با این مشکل نداره. اهل سنت اینو نقل میکنن، برادران اهل سنت ما اینو نقل میکنن، ولی یه چیزی هم نقل میکنن، میگن خب اینا شخصیت هایی بودن، اصحاب بودن. اون کسی که پیروه نسبت به اون کسی که ضروریه هست ولی پیرو نیست، میگن این پیروی بالاتره. اون الحاق جسمانیه، این الحاق الحاق معنویه. میگن از مسئله شخصیت بالاتر، خوب دقت کنید، میگن جنبه شاخصیت. چقدر تلاش میکنن، کتاب صحاح مینویسن، اما حدیث قدیر رو نقل میکنن، چون حدیث قدیر جنبه شاخصیت داره. یعنی چی؟ صریح بدون هیچ گونه تردیدی وظیفه انسانها رو در اختلاف مشخص میکن. به عنوان شخصیت قبول کردن یک انسان خیلی مشکل ایجاد نمیکنه، میگه اینم شخصیت و اینم شخصیت، اینم متخصصه، اینم متخصصه، این نظرش اینه، اون نظرشونه. امروز همه این اعراضا رو دارم عرض میکنم تا مقدمه بشه، معلوم بشه ارتباط با صدیقه یه بار از باب شخصی است، یه بار ارتباط شخصیتی است، یه بار ارتباط شاخصی. شاخصی یعنی چی؟ یعنی او شاخص منه، معیار منه، میزان منه. این همون احادیثی است که شدیداً تلاش کردن اصلا به ماها نرسه، تا تونستن در کتمانش تلاش کرد، تا تونستن در تحریفش قدم برداشتن. چند تاشو من دیروز خوندم، یه چند تا دیگر رو بخونم، یه صلوات بفرستیم. اول گفتیم در آیه قرآن، آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و لیطهرکم تطهیرا. اگه دلالت آیه تمام شد، طهارت مطلق ثابت شد، اسمت شد، لا ینطق عن الهوا، عدلش درست میشه. یعنی چی؟ یعنی صدیقه دیگه اینجا نمیتونی برگردی بگی ناراحت بود، یه ناراحتی شخصی بود، زن بود. خاطرم است در مسجد الحرام با یکی از این علماء اهل سنت سر این مسئله بحث کردم، خیلی راحت تمام فضائل رو قبول میکرد، اما تا میرسیدی به حدیث شاخص بودن توش انقلت میورد، نتیجهش معلومه چی میشه. برگردیم، اگر خاطر عزیزان باشه، جلسه ابتدایی این مباحث گفتیم یه برهان انی داریم، یه برهان لمی. برهان انی از معلول به علت، برهان لمی از علت به معلوله. یعنی چی؟ معناش این میشه، میگیم اگه خدا که فیض مطلقه، عامل هدایت مطلقه، یه بار میگیم چنین چیزی رو قرار داده، یه بار میگیم نمیشه چنین چیزی رو قرار نداده باشه. چرا؟ چون لازمه هدایته، ضرورت داره. شاخص در جامعه لازمه هدایت. یعنی اگر ما مبانی بعضی از این برادران اهل سنت رو بپذیریم که بگیم پیغمبر رفت هیچکی رو نذاشت، یعنی گمراهی بر این امت امضا شده است، لا غیر، اختلاف به جون هم افتادن تا صحنه سیاست، نه فقط سیاست، امروز انشالله اگه بشه خود بحث کنیم، نماز، جماعت، اقتدا، همه چی خراب میشه وقتی شاخص وجود نداشته باشه. یا علی حب و که ایمان و بغض و کل کفر، تصریح میکنه عالم بزرگ اهل سنت که ما میخواستیم منافقین رو معیار بگیریم بشناسیم. خب جریان نفاق یه جریانی که همه جوامع باش مبتلان، خب کجا بفهمیم این ظاهرسازیه یا به تعبیر بعضی یا جمع بین ظاهر و باطنه؟ از کجا معلوم؟ خب ظاهرم مهم، شاخص میخواد. گو میشناختی منافقین امت رو با علی ابن ابی طالب. هر کی با علی مشکل داره منافق، هر کی میرسه به روایات فضیلت علی ابن ابی طالب شروع میکنه بازی در آوردن، این ور اون ورش میکنه، مناقشه میکنه، تو سندش بازی در میاره، بدونید این منافقه. پیامبر چون به عنوان شاخص قرارش داد و همین کلمه رو هم فرمود که بشناسید منافقین امت منو با بغض علی، با اعراض از علی بشناسیدش. خب یه نفاق فردی داریم، یه نفاق جمعی. اینجا یه جمله میگم، در عین اینکه قائلیم به مبانی وحدت سر جای خودشه، وحدت سیاسی معلومه مسئلهش چیه، اما یه ورق بزنیم برادران، شما خودتونو پیرو پیامبر میدونین، پیامبر علی رو شاخص قرار داد. حجم روایاتی که شما از امیرالمومنین نقل کردید رو با حجم 4-5 تا از صحابیانی که وضعیتشون معلومه یه مقایسه بکنید، مجموعه احادیث میشه 900 و خورده ای، بالای 10,000 حدیث نقل کردید از کی و کی. خب چی میشه معنا؟ معناش چی میشه؟ در بعد سیاسی که اجتماع سیاسیه، در بعد علمی اخلاقی مفاهیم به قول مطلبه ها مشککن، یعنی افراط و تفریط درش مطرح میشه. یکی از مفاهیم بسیار مهم مسئله اعتدال، اگه بشه امروز خورده در موردش صحبت بکنیم. برای پیدا کردن مصداقی در اعتدال راهی جز شاخص وجود نداره. اصلا محال شما مفاهیم اعتدالی رو با شخصیت رو بخواید معنا کنید، محال، امکان نداره. شاخص میخواد. چرا؟ چون اون ارزش بین دو سویه غلط افراط و تفریط وجود داره. حد وسط کجاست؟ گفت جمعی نشسته دانن، قومی شکسته خوانن، چون نیز خواجه حافظ معذور دار ما را. و کجا بگیم؟ روایات متعدد آیه تطهیر فاطمتو بضعتم منی مکرر تکرار کرد پیامبر اکرم، شاخص میخواد بده. عمار مع الحق شاخص میخواد بده، شاخص سیاسی اجتماعی هم میخواد بده، در بعد سیاسی هم هست دقیقاً. این آیه، این روایت دلالتش بر عصمت رفتاری معلوم نیست، میگن اجتماعی، این بحث سیاسیه اجتماعی. ببینید عمار با چه جمعیتی است، چون تقتله فئتون باقیه معلوم میشه تو منازعات سیاسی عمار معیار حق، عمار آدرس جریان حق، ولی معناشی نیست عمار هر عمل ریزی انجام داده، اون اسمت لأهل هاست، معلوم نیست، مقامش بلنده، دلالتش حالا شاید به اون وضوحی نباشه، خیلی در مقام تنقیص کسی نیستیم. باز خطبه فدکیه دقت بفرمایید، صدیقه طاهره سلام الله علیها اون روزی که میاد تو مسجد تهدید میکنه مردم، ما را از دست بدید. چی را از دست دادید؟ این جامعه، این امت، این امت اسلامی عدد داره، گرچه هیچ وقت این امت بی کوثر به جایی نخواهد رسید. این جامعه بالاخره شخصیت‌هایی داره، شخصیت‌هایی که پیغمبر تربیتشون کرده، سلمان داره، ابوذر داره، مقداد داره، عمار داره، ولی هیچ کس اطرت نمیشه، هیچ کس اون مقام نمیرسه. اما فرض کنید داشتید، هم شخص داشتید و اشخاص، هم شخصیت داشتید و انسان‌های برجسته، آیا این امت نجات پیدا میکنه؟ ابدا، امانن من الفرقه، و جعل. خدا در اون خطبه مفصل وقتی فلسفه احکام الهی رو صدیقه طاهره سلام الله علیه و بیان میکنه، میفرماد میگه طاعت ما امانن لل امه، امانن من الفرقه، نظامن لل مله. تعبیر رو دقت کنید، این تمدن، این جامعه، این ملت، انتظامش، جلوگیری از به هم ریختگیش، جلوگیری از تشتتش، فقط یک کلمه است. اینجا حجت میخواد، معیار میخواد. شواهد و تنزیل حسکانی یک حدیثی رو نقل میکنن، ولی خب اینا رو نمیارن در متن احادیث که در اختیار مردم میکنه، عموم اینا رو نمیبینن، گوش و کنار یه جاهایی هست، سندش هم درسته، نیسابوری ها باید بیان صحیح بر مستدرک و جا افتده های کتاب صحاح رو جمع‌آوری کنن، ولی باز کسی کاری نداره، اقتدا به همون کتاب قدیمی است. میگه وقتی از پیغمبر حدیث اهتدوا بالشمس، هدایت با شمس، فاذا غاب الشمس فاهتدوا بالقمر، فاذا غاب القمر فاهتدوا بالزهره، بعد میگه فاذا غاب الظهره فاهتدوا غابت الزهره فاهتدوا بالفرقدین، بعد تعبیر میکنه این علیه، این فاطمه است، این حسنین هستن، چون نیاز به حجت. این مسئله، حالا بحث با عامه رو رها کنیم، بیم تو بحث‌های اجتماعیمون. خب ارزش‌های اخلاقی، همیشه‌ای که ما باهاش کار داریم، مفاهیم دینی ما دستخوش دو جریان هستن، جریان افراط و تفرید. موضوعاتش هم متعدده. دینداری، آقا برای دنیا کار کنیم یا برای آخرت؟ وقت برای دنیا چقدر بذاریم؟ از طلب رزق، یک از طلب رزق، شما دقت بکنید، طلب در کتاب، در کتاب‌های روایی ما موضوع این بحث قرار گرفتن به عنوان حد و حدود. چقدر، چقدر طلب کن، چقدر برای دنیا بدوفیم، چقدر آخرتی فکر کنیم. خب اینا محتاج به مصداق مفاهیم به تنهایی نمیتونن مشکل جامعه رو حل بکنن. در بحث اکل هست، در بحث عبادت هست، در بحث انفاق هست، همین آیه‌ای که تلاوت شد. حالا دو سه تا موضوعش امروز ببینیم، یه اشاره‌ای بکنیم، باز بکنیم، اگر توفیق شد به همین اکتفا میکنیم. روزهای بعد عزیزان هستن، حالا تو جلسات پراکنده‌ای که این ور اون ور هست شاید بحث رو تکمیل کردیم، از اون که میخوان دنبال بکنن دنبال کنن. در بحث‌های اعتدالی، در اصل اعتدال، ما محتاج به شاخصیم. شخصیت کار نمی‌کنه، شاخص، شاخص تمام. آیات نازل می‌شده، افراد صریح روایات دچار افراط و تفرید می‌شدن، از فناء دنیا پیامبر حرف میزنه، صحبت میکنه. یکی از مباحث مهم که هنوزم همه ما گرفتارشیم، همه ما، اینه که رابطه دنیا و آخرت رو درست تأکید روش روشن نکردیم. یا میفتیم تو دنیا طلبی، یا میفتیم تو از دست دادن فرصتهای دنیایی و زهد، روحانیت. اینا مسائلی است که فقط شاخص ها میتونن مشخصش بکنن. معیارها، دقیقاً معیارهای عینی که تعفیف رو مشخص بکنه. سه تا از زنان مدینه اومدن خدمت پیغمبر شکایت کردن، یکیشون گفت امسر من چند وقت گوش نمیخوره. خب اینا آدمای بدی نبودن که، اشخاص جامعه بودن، شخصیت ها رو هم دیده بودن، ارزش ها رو هم شنیده بودن، آیات هم تلاوت کرده بودن، دوچار این برداشت شدن افراد. اینجا یه پرانتز باز کنیم، خیلی از ماهایی هم که حرف از اعتدال میزنیم، چون این مصداق عینی نیست، الان موجودیتش هم کنارمون نیست، شدیداً و صریحاً مبتلا به این افراط و تفریط هستیم. به خیال اینکه خب خود پیغمبرم گوشت میخورد، خب چقدر میخورد؟ در خواب بیداری افراطهایی تو تاریخ رخ داده، شاخص برای این اعتداله. و الا اگر شخصیت فرد حسابش بکنید، شاخص حسابش نکنید، لزومی نداره اقتدا کنی. میگه جمعی شکسته خوانند، تو نظرت اینه؟ به نظر من اینم یه راه بهتریه، من به این رسیدم، از این طریق بهتر میرسم. امرؤاس دو تا پسر داشت، یکی محمد یکی عبدالله. محمد مثل باباش بود، شهید مطهری اینو نقل میکنه، و متمایل بود به همون جریانات، بغض امیرالمؤمنین هم داشت. عبدالله متمایل به امیرالمؤمنین بود و هر وقت هم با پدرش میشست نصیحت میکرد پدرو، و او را از معاویه دور برحذر میداشت و تشویقش میکرد. به علی اسطلقابین اشخاص نقل کرد، اینا صحابیان پیغمبرم، پیغمبر رو ملاقات کردن، ازشون حدیث نقل شده. یه حدیث از این عبدالله ابن امرؤاس نقل شده. خب این روحیه عبادت هم داشته، خیلی اهل عبادت بوده. میگن یه بار تو مسیر پیغمبر اینو دید، گفت شنیدم فلانی شب اصلا نمیخوابی، کل شب رو به عبادت میگذرونی. نماز که بله یا رسول الله، اینجوریه. حالا من میگم تو داستان نیست، شاید خودم خوشش اومد که پیغمبر حضرت فرمود من این کارو نمیکنم. شاخص، من این کارو نمیکنم. اگه شاخص مشخص نشود و اگر شاخصیت شاخص انکار شد، باید بگیم این از پیغمبرم جلوتره دیگه. المتقدم و انکم مارق، چون شاخصه، این شاخصه. اگر کسی جلوتر از اینها حرکت کرد، مفاهیم همه متزلزل میشه. فقط اختلاف سیاسی رخ نمیده ها، تمام اون ارزش‌های اخلاقی که باید در یک نقطه‌ای با هم جمع‌بندی بشه، هویت خودشونشون بده، با منتفی کردن شاخص، با نفی امامت، با نفی جنبه الگویی مطلق، نه الگو بودن اجمالی که به سوی او حرکت کنین، نه شاخصه. یه سفری باز ما مکه بودیم، یکی از این زائران، حالا روحیه، حالا بعضی میگن رگ عوامی، ولی رگ عوامی معنا شاخص خودشو داره ها، خیال میکنه اینم خوبه. ما هر کار کردیم به این حالی کنیم که طواف هفت دوره، بیشتر نباید بشه، حالیش نشد. بعدم اومده بود هتل، افتخار میکرد که 8 دور دیگه هم زدم. احساس میکرد که از همه کاروان و حاج آقا و همه هم جلوتره. نخونید شاخص وجود نداره دیگه. شاخص چیزیست، مسئله انسانیست، اون معیاریست که درستی ها حدودش تو این معنا میشه، و اگر از این عبور کرد دیگه این درستی درستی نیست، این انفاق انفاق نیست، این عبادت ارزش واقعی خودشو نداره، افراطه. مکرر در روایات این اومده. اگر مجال شد مفهوم اعتدال رو یه جای دیگه مفصل خدا توفیق بده باز بکنیم. یکی از مسائلی است که اصلا خواستن ائمه رو معرفی بکنن، ببینید با چند عنوان معرفی کردن. یکیش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین یعنی راستگویان، یعنی هر چی بگن اینا درسته. میگن این کلمه ملازم اسمته، میان این همه عمل چرا نفرمود مثلا اهل رحم؟ چون رحم عنوان شاخص نیست، عنوان شاخص صدقه، یعنی هر چی میگه درست، کلامش میشه معیار. یکی دیگه از عناوینی که در مورد ائمه هدا قرآن به کار برده و ما هم غالبا ازش عبور میکنیم، متوجه نیستیم که به این جنبه شاخصی توجه کرده، و یک دو به اهمیت این عنوان در رفتارهای اجتماعی فردی ما داره اشاره میکنه. صدق جایگاه ویژه‌ای داره. میگه اگه کسی مراقبت کرد، زبانش از کذب دور کرد، به همه کمالات میرسه. دروغ نگفت، جا به جا حرف نزد، ظاهرش ساده است، اون کسی که افتاد توش میفهمه که چقدر سخت میشه بعضی جاها. میگن به همه کمالات میرسه. یکی دیگه هم همین عنوانی که امروز داریم ازش حرف میزنیم، عنوان اعتدال، یعنی همون شاخص. و جعلناها و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این وسط یعنی معتدل، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. البته بنابر قرائت و اون روایت امام صادق که با لغت هم هماهنگه، اینجا امت رو امام صادق چجور میخونه؟ امتا وسطا، تو قرائت هست. حتی اگه تو قرائت هم نباشه امت معنای امام هم میده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو، برای چی؟ شهدا. شاهد یعنی چی؟ شاهد کسیست که میاد فردا پیش دادگاه عدل الهی میگه این درست انجام داد، این درست انجام نداد. و این معیار شاخص یعنی وسط، همون معیار اعتدال. جامعه محتاج به شاخص. آقا براءت درسته؟ بله درسته. بله معیار، خب این یک جریان، جریان‌های دوگانه ما تو دین بسیار داریم که شما نمیتونید با صرف عمل کردن خودتون رو خلاص کنید، بگید کردیم تمام شد. باید انجام بدی، به اندازه انجام بدی، از مرزش عبور بکنی فاسده، زشته. به تعبیر امام صادق علیه السلام یک روایت نجاشی در تفسیر نقل میکنه از امام باقر که امام صادق نقل میفرماد که امام باقر منو نصیحت کرد که فرزندم بیا خیر بین دو شر، زیبای بین دو زشت رو انجام بده. من این روایت رو الان کاملشو براتون بخونم، یه صلوات بفرستین پیدا کنم. تفسیر عیاشی نقل میکنه در تفسیر عیاشی از کی؟ از امام باقر، از طریق امام صادق، که امام صادق میگه پدرم به من فرمود بر تو باد میان دو عمل زشت و بعد عملی زیبا و نیک. میگه من سوال کردم که حالا پدر این چیه این عمل؟ حضرت چند آیه میخونه، لا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نه نمازتو خیلی بلند بخون نکنی. ما عناوین اینجوری تو دین مبین اسلام بسیار زیاد داریم، نماز بخونیم بلند حرف بزنیم یا آروم؟ وابتغ بین ذلک سبیلا، صلوات بلند بفرستیم یا آروم بفرستیم؟ یادتون است در بحث ذکر صلوات میگه هر کدومش هم اثری داره، تو همون اندازه، بس در اندازه هاست. بعضی از مفاهیم اندازش تغییر کنه هویتش تغییر میکنه، یه چیز دیگه میشه. غذا، اکل، روایت مفصلی در اعتدال اکل داریم، میگه اگر اضافه خوردی بدن نابود میشه، نه اونقدر بخوری که از دهانت براید، نه اونقدر کم خوردت که جانت دراید، جون بگیری. معیار تو روایت گفته شده قوته، بهترین غذا قوته، سیری نیست. عنوانی که الان ما تو کلماتون به کار میبریم برای بچه هامون، میگیم چی شدی؟ سیر شدی؟ میگه نه، قوت، جون گرفتی. این معیاریست که تو روایت گفته شده. برای اکثر عناوین یه عنوان معیار مشخص شده و این شاخصات تفسیرش، تبیینش فقط با اون عنوان شاخص شخص. پیغمبر فرمود عبدالله من شب میخوابم عبادتم میکنم. تو روایات متعدد گفته شده هر چیز باید به اندازش باشه، با افراد خرابش نکنید. حتی در بعضی از روایات تصریح شده هر عمل خیری که از شما صادر میشه ابتدا یه شرح داره، شرح یعنی هیجان، فوران، و بعد یه فطوری میاد. حتی در عبادات ها، حتی در مفاهیم ارزشی، اول یه هیجان فورانی داره، بعد آروم آروم یه فطور میاد، بعد میگه خوش بال اون کسی که اون فطورش به خیر باشه. بالکل ول نکنه ها، هیجان داره، افراط میکنه. کی میخواد این افراط ها رو اصلاح کنه؟ شاخص ها، شاخص ها. معصوم در مفاهیم اعتدالی فقط و فقط معصوم ملاکه، معصوم. یکی از عناوین بحث انفاقه، یه روایتی نقل میکنن، حالا یه اشکالی در بحث دلالیش داریم میشه درستش کرد، ولی روایت دیگه ای رو بخونیم. ابو لبابه، همون شخصیت معروفی که در مذاکره با یهودیان یه کلماتی رو گفت که به ضرر مسلم بود، عملا خیانت کرد، اما وقتی از مجلس همون لحظه که از دهنش اومد بیرون، دید اطلاعات مسلمین رو داده، ناراحت شد، ولی کاری نمیتونست کنه. وقتی از مجلس بلند شد، هی تپش قلب، ناراحتی، افسردگی، خودخوری، ناراحتی، خلاصه اومد خونه، یک ضرب طناب برداشت، اومد به اون ستون مشهور استوانه توبه ابو لبابه، خودشو بست، دخترش اومد بستش و فقط برای قضای حاجت و نماز میومد بازش میکرد، میبستش. همینجا هم بازی بحث افراطی است. آقا میخوایم توبه کنیم، یه بحث خیلی قشنگی تو بواسطه توسل است، بگیم خدایا به حق پیامبر، یا بگیم یا رسول الله، ها اشفع لنا عند الله، کدومشو بگیم؟ این تو روایت، همین روایت جواب داده میشه. توسل چی جوریه؟ اینا همه شاخص میخواد. به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر فرمود که اگر خودش میومد سراغ من، راه ساده تر بود، اما حالا که رفته طرف خدا، باید اذن خدا بیاد. دو روز یا سه روز ظاهرن به همین منوال بسته موند به ستون توبه، تا اینکه جبرئیل نازل شد، خبر قبولی توبه. ام سلمه در خانه پیغمبر، اون شب، اون روز قسمت ام سلمه بوده، اذن میگره پیغمبر بشارت بدن بهش. پیغمبر اجازه میده، پنجره این خانه ها رو خانه پیغمبر بوده، رو به مسجد باز میشد، از گوشه پنجره صدا زد که ابو لبابه، مژده که توبت پذیرفته شد. خوشحال شدن، دخترش اومد باز کنه، گفت حالا که این شده پیغمبر باز کنه. خیلی نادمه، نکنید اوج تقوا، اوج معنویت، زمان تربیت پیغمبر، این انسان یه لغزش کرده، سری توبه کرده، از آداب توبه پیغمبرم بلده، بلده ها، تصمیم گرفته یک تا چیز نشه همه چی رو بذاره کنار، فقط عبادت کنه تا توبهش پذیرفته بشه. حالا که پذیرفته شد، یه نیتی دیگه داره. پیغمبر وقتی اومد قبول کرد، این طناب ها رو باز کرد، از کرد یا رسول الله، نیت کردم اگر شما اجازه بدید همه دارایی هامو صدقه بدم تا جبران شده باشه. حضرت اجازه نفرمود. گفت دو سوم، حضرت اجازه نفرمود. نکنید والذین را انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، به اندازه ترک لذت، به اندازه. البته ما الان باشیم خب توبه کنیم، مثلا درآمدمون حواسمون باشه ها، این معیارها شاخصا از دو طرف ها، ما الان دلمون رو خوش میکنیم، افراطی نیستیم، اما تفریطی هستیم تو خیلی سن. میگه تا یک سوم، و گفت پیغمبر به یک سوم رضایت داد، گفت یک سوم بده. نه قوام، پیغمبر فرمود انفاق اسراف نباد. مثلا اسراف، کلو و اشربو ولا تسرفو، اسراف معناش این مفهومی که ما ازش برداشت میکنیم به معنای ریخت و پاش، اون مبذرینه، اون چیزی که ما تصور میکنیم یعنی زیاده روی در مصرف، اینم نیست. اسراف یعنی زیاده روی، یعنی هیجان، قضا گذاشتن، جوونم هستی، ذائقت هم کار میکنه، معدت هم کار میکنه، یه خورده اضافه میخوری، نتیجه چی میشه؟ هزار یک بیماری تا قساوت قلب. اینجا چی میخواد؟ شاخص میخواد، انسان کامل، کنتم به عرشهی محتقین، باید بیان. خدا رحمت کنه، فرمودن که ما نیازمون به ائمه در بحث شاخص از همه چیز مهمتره. خب بی بی زن بود، بله، همسر بود، بله. اصلا خرقه ناسوتی برای چی پوشیدن؟ برای اینکه تجسم قرآن رو به ما نشون بدن. این افراط و تفریط ها تو کتاب اومد پیش امام، عرض کرد که خب بعد از پیغمبر، حضرت فرمود چی؟ گفت قرآن هست. حضرت فرمود این وجد له مفسر، شاخص نداری تو. خب مفاهیم هر کی میگیره بار میکنه، نتیجه خودشو میگیره. در انفاق اسراف وجود داره، افراط وجود داره. همین روایت تفسیر عیاشی رو عرض کردم. در تفسیر عیاشی حضرت فرمود بین آیات سه چهار تا آیه میخونه، یکیش هم همینه، در انفاق، در اکل، تا اونجا که میگن تمام مفاهیم اخلاقی در معرض این افراط و تفریط هست. الان ما چقدر ضربه داریم میخوریم تو جامعهمون، تو خانوادهمون، تو زندگیمون، از افراط و تفریط، اعتدال، اعتدال. انقدر هم تو روایات ما مد شده، ولی تا شاخص نباشه قابل تفسیر و تبیین نیست. این نیاز به شاخص داره. یه روایت دیگه بخونم، میفرماد که سلاسون، سه تا چیزه، من کن نفیه، اگر این سه تا چیز تو کسی پیدا شد کمول ایمانو، خدا ایمانشو کامل کرده. ایمانا، نه اسلام، ایمانش کامله. هر سه تاش اعتداله. چیه؟ یک، العدل فی القدر و رضا. وقتی میخواد حرف بزنه، قضاوت کنه، روز خوشی، روز ناراحتی، درست حرف بزنه. عدالت، این عدل، عدل معنای وسطه، معنای اعتداله. فی القدر و رضا، در خوشحالی و ناراحتی. بعد والقصد، میان روی. قصد میان روی در خرج میگن، در اصطلاح روایی میان روی، ریخت و پاش، قصد به اندازه خرج کنه، نه خساست نه بلخرجی. خب خساست چیه؟ خدا رحمت کنه، میگفتن که افراط و تفریط ما اینجوری معنا میکردیم، همیشه میگفتیم نه مثل خیلی بعضیا که افراط میکنن چه میکنن، نه مثل خیلی بعضیا که تفریط چه میکنن. آدم باید معتدل باشه. کیو معیار قرار داد؟ خودشو. ما نمیفهمیم نمازمون نماز هست یا نیست، انفاقمون انفاق هست یا نیست، الا اینکه داستان عملیات اینها جلو چشممون قرار بگیره. شاخص نماز صدیق است، شاخص شوهرداری صدیق است، سلام الله علیه، شاخص هر چیزی که شما فکر بکنید اینا. البته در بعضی از امور گفتن ما یه اعمالی بین خودمون و خدا داریم، تو اون امور ما اقتدار نکنید، اما معنا همینه ها. شاخص تمدن و جامعه دینی برای صلاح و تعالی محتاج به شاخصه. شاخص، شاخص در همه چیز، در عالم سیاست، در عالم اخلاق. فرمود قصد فل فقر و القنا. چون ما ها موقعی که پولدار میشیم زیادی خرج میکنیم، موقعی که فقیر میشیم کمتر خرج میکنیم. میگه نه، اون موقعی که فقیرم هستی به اندازه باید خرج کنی، اون موقعی که غنیم هستی نباید کم خرج کنی، اون موقعی که غنیم هستی، یعنی اعتدال. این اعتدال. سوم چی؟ والاعتدال فی الخوف و رجا. نه خیلی خائف، که این اصل سلوک اخلاقی رو همینه. یه روایت مفصل بود که امروز میخواستم بخونم، دیگه وقت فکر نمی کنم اجازه بده. این روایت نهج البلاغه است، امیر المؤمنین از قلب یه حقائقی رو میگه که این علق بنیات هذا الانسان بدعتون یه عجب و مافیه. حالا در دستگاه وجودی انسان یه تیکه گوشتی است که عجیب ترین چیز در انسانه، و هی القلب و ذالک القلب، این قلبه. بعد شروع میکنه اوصاف قلب. چرا بهش میگن قلب؟ چون متقلبه. چرا؟ دگرگونه. بعد میفرماد مواد حکمت و ازداد مواد حکمت توش هست. بعد میگه اگه امید توش افتاد به طمع میفته، طمع توش افتاد به حرص میفته، نه افراط و تفریط. چی درست میکنه این قلب رو؟ حب صدیق سلام الله علیه. یکی کلمات اخلاقی رو میگه، روایت خیلی زیبای طولانی هم هست، میفرماد این ملک هل یأس، اگر ناامیدی به قلب چیره شد، میفرماد قتل هل اسف، افسوس رو میکشه. یه مانه خوردی چیزی نشده که، بابا خودشو میبازه. و بعد اورد لحول قدب، هنگامی که خشمگین میشه، اشتد به هل قیز، کینه توزی میگیردش. چرا؟ شاخص فقط در جامعه نیست، تا قلبها. اگه محبت صدیقه، این روایت دیگه رها بکنم، 10-12 تا عنوان رو حضرت یکی یکی میگه، همه این مطالب ابتداش خوبه. یأس در روایات تصریح شده از صفات اولیاست، طمع ندارن، دل بریدن. اما میگه این دل بریدگی افتاد تو دل آدم، این قلب حالا از این ور میفته، امید افتاد می غفلت میگیرتش، راضی شد از خودش دیگه حواسش پرت میشه، پشت سر هم عنوان میگه. رد شیم. اینجا چی میخواد قلب؟ شاخص میخواد. شاخص چیه؟ صدیقه طاهر است. زندگی شخصی، شاخص زندگی شخصی. کمالات اخلاقی، شاخص کمالات اخلاقی. میگه اگه محبت صدیقه تو دل کسی افتاد، این زندگی باز شد. یکی از بیچارگی‌هایی که ما داریم اینه که هم احادیثشو نذاشتن به ما درست حسابی برسه، نه سیرهشو ما دقیق باز کردیم. یه روزه‌ای می‌خونیم، خدای روزه رو از ما نگیره، اما نکته‌هایی که در این داستان‌ها هست که یکی از یکی زیباتره، درس داره، یکی از یکیش قشنگتره، که باید اینها رو دنبال کرد و رسید. فرمود که اگر این شاخص در جامعه، در فرد بیدار شد، همه ارزش ها بدون افراط و تفرید در وجود انسان شکل میگیره. به همین مقدار در این مجلس اکتفا کنیم. خب خداوند صدیقه رو معیار حق و باطل قرار داد، معیار مؤمن و منافق قرار داد. خدا شاکریم، واقعا خدا رو خیلی این روزا باید ما شکر کنیم که تو این دعاها بعضیاش خیلی زیباست. میگه ما تو دعای عرفه خیلی قشنگ میگه خدایا اون روزی که منو آفریدی تو این دنیا، یه زمان مکانی منو قرار دادی که تو عصر جاهلیت منو ننداختی، با کیا ننداختی؟ این همه انسان گمراه اومدن تو این دنیا و گمراه تر از دنیا رفتن. فی هذه الدنیا دنیه، اووردی منو در عصر بعد از ظهور اسلام، اونم باز تو اون فرقهای متشدد قرار ندادی. این چه لطفیه، این چه لطف بزرگیه. و بعد از همه اینها ما رو جز کسانی قرار دادی که محبت این خاندان تو دلش قرار گرفت. خدا رحمت کنه، میگفتن شاخص خودشو به بعضی ها نشون داد، اومد در زد، به بعضی ها خودشو نشون داد، ولی خب خیلی ها انکارش کردن. خدا رو شکر کنیم که این بیبی از اون ور عالم خودشو تو اون عالم معنا به دل ما نشون داد. خدا نگیره اینو از ما، به آبروی خود صدیقه طاهره نگیره، که امروز ما بشینیم شام عزا بگیریم مدینه هیچ خبری نیست. مدینه ها، مدینه الان برید بقی، یه چهار تا شیعه غریب میان پشت نرده ها، اونا رو هم نمیذارن. طلب قرآن اومدن تو بطن اسلام، اومدن پیغمبر هم قبول کردن، ولی شاخص خدا ازشون گرفته، معیار قیامت رو ازشون گرفته. این بیبی شاخصیتش فقط این مفاهیم رو دو تیکه نمی کنه، فردای قیامت امت رو دو تیکه می کنه. این بیبی یه تعداد میشن فاطمی، عین الفاطمیون. این همون کسیست که فرمود چادر رو میندازه تو صحرای محشر، وقتی عبور کرد همه چشم انداختن. خیلی این معرفت ها، این بیبی جلو در قدم نمیذاره، تو میگه خدایا دوستانم قربون معرفتت بیبی، همه تو رو فراموش کردن، همه تو رو اذیت کردن، جلو در باب الجنه که اولین کسیست که وارد بهشت میشه، میگه اونجا وای میسه، میگه دوستانم، میگن ای عمت الله، این برگزیده یه خاص خدا، تو داخل شو بلا فاصله.
یه قدم وارد میشه باز با این حرکت نمیکنه. برای اینکه نشون بده محب حضرت زهرا، من رفتم تو بهشت، تو چشمت پایین بود، الان چشم بلند کنه بگی فاطمه رفت، نه نگاه کن چادرش جلو در بهشت مونده، بگیر بیا. میگه چادر رو برمیگردونه از در جنت بیرون. بعد روایت میگه به هر تار مو میلیون ها نفر، به همون تار رشته چادر میلیون ها نفر آویزون میشن، مقام پیدا میکنن، میشن فاطمیین. خب چرا؟ چون خدا رو شکر میکنیم، خدا پدر مادرای ما رو اگر زندن زنده نگه داره، توفیقاتشون رو زیاد کنه، اگر هم از دنیا رفتن غریق رحمت کنه، ما رو با مهر تو مادر بزرگ کردن. میگفت از اون روزی که شنیدم مادر تو رو زدن، حس میکنم من رو زدن. به خودت قسم اون روز اولی که روزه تو رو ما فهمیدیم، یه وقت دیدیم تمام پهلومون درد میکنه. این علقه‌ای بود بین من و تو، ولی کاش واقعا منو میزدن. کاش میشد یه جوری بشه دست نامحرم. روزه میخونن، ولی منم میخوام یه دو جمله گفته باشم. گفت همه اهل بیت فدایی داشتن. خب حسین ممتازه، همه رفتن، آخرین فداییش هم قمر بنی هاشم اومد جانبازی کرد. فاطمه هم یه فدایی داشت، محسن 6 ماهه. اونایی که اسرارالولایه میگن حرفای عجیب غریبی میزنن، میگن پشت در این محسن اتفاق وجود نداره تو این عالم، خودشو فدا کرد، اول شهید است. امروز جمله بگم، روزه بخونن، میگه پیغمبر، معذرت میخوام، حضرت بقیت الله وقتی برای انتقام میاد، اول انتقام صدیقه نیستا، چون این زودتر، این یه نفر توفیق داشت، اگه حسن یه جا حائل شد، اگر حسین یه جا دیگه حائل شد، اونی که خودشو فدا کرد محسنه. میگه وقتی وارد مدینه میشه، به ای ذنب قتلت، اولین طفلی که برای انتقامش حضرت حجت قیام میکنه، محسن 6 ماه هست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.